حاکمان مستبد و صبر در ناملایمات فراوان زندگی مثل شهادت پدر نمونه های از بردباریشان است. مردی از حضرت امام جواد علیه السلام تقاضا کرد که او را سفارشی بکنه. امام علیه السلام فرمود: آیا اگر موعظه کنم آن را پذیرفته و عمل میکنی؟ گفت: بله. امام فرمود: صبر را تکیگاه و پشتوانه خود قرار بده، در رویارویی با فقر و ناکامی شکیبا باش. امام جواد علیه السلام در اخلاق کریمه، صفات پسندیده، علم، معرفت، زهد و تقوا وارث اجداد بزرگوار خیش و در عظمت و جلال زبانزد خاص و عام بودند و شخصیت های بزرگ علمی و دینی در برابرشان خاضع و فروتن بودند. حضرت جواد علیه السلام با عمر کوتاه و در دوره‌ای که فرقه های مختلف اسلامی و غیر اسلامی در میدان رشد و نمو قرار گرفته بودند و دانشمندان بزرگی در این دوران زندگی می کردند و علوم و فنون سایر ملت ها پیشرفت کرده بود و کتاب های زیادی به زبان عربی ترجمه شده بود و در دسترس قرار گرفته بود، با سن کم وارد بحث های علمی می شد و با سرمایه خدایی امامت احکام اسلامی را مثل پدران و اجداد بزرگوارش گسترش می‌داد و به تعلیم و ارشاد می‌پرداخت و به مسائل بسیاری پاسخ می‌گفت. با برنامه قرار بندگی در خدمت شما دوستان هستیم، در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری. سال روز ولادت امام محمد تقی جواد الائمه بر شما مبارک باد. سلام و درود بر شما. چه کار کنیم که اهل جود و کرم باشیم؟ بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز، دوستداران امام جواد علیه السلام، عرض سلام و ادب و تبریک روز میلاد آقا جواد الائمه رو داریم و در این ماه رجب از خدا میخواهیم به حق مولود با برکت امام جواد علیه السلام احیا و انبات ما رو طریق رحمت و لطفش بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ریشه مهربانی این است که باور کنیم همه مخلوق یک خدایی و به اون محضر اون خدا بر می کردیم و اگر به همدیگر مهربانی کنیم با خدا معامله کردیم. همچنان که ما اعضای بدنمون رو از یک وجود می دانیم، اعضای جامعه و امت رو هم از یک وجود بدانیم. لذا حتما انسان برای دست خودش وقت میذاره، خرج میکنه، برای پای خودش، یعنی برای این که برای اعضای خودش، بدن خودش وقت صرف کنه، فکرش رو صرف کنه، مالش رو خرج بکنه، هیچ منتی نمیذاره. چرا؟ چون باور داره سودش به خودش برمیگرده. اگر اعضای من درست کار کنن سودش تو جیب من میره، اگر خدایی نکرده معلول بشن، مریض بشن، دودش به چشم من میره. خب این آیه قرآن هم که بفهمد این احسنتم احسنتم به انفسکم و این احسنتم فلها، هر چه کنی به خود کنی گر همه نیکو بد بکنی، واقع مطلبش همینه. اگر ما همه انسانها رو مخلوقات خدا بدونیم، اعضای یک پیکر و یک امت بدونیم، باور کنم من حتی اگر به دورترین انسان روی کره زمین خدمتی ولو در حد یک دعا بکنم، سودش به من برمیگرده. یعنی حتما تو حساب خودم ثبت میشه. جود و سخاوت منشأش مهربانی با این معنایه که من باور کنم هر کی مهربانی کنم، جود و سخاوت به خرج بدم، حساب خودم رو پر کردم، پس انداز خودم رو زیاد کردم، و اگر نامهربانی کنم به حساب خودم ضرر زدم، از حساب خودم دور ریختم. ما انسان‌های عمر محدودی داریم و یک توان محدود، ولی میتونیم از این عالم برداشت نامحدود بکنیم. انسان‌هایی که مهربانند، انسان‌هایی که اهل دود و سخاوتن، عمرشون محدود، فرصت محدود، امکانات محدود، ولی به خاطر این مهربانی و جودشون ارزم به خدمتون برداشتشون از این عالم نامحدوده. او حدیث از دنیا مزرعت و آخره معنا میشه. از اون دعایی که پیغمبر فرمودن، اللهم اشف کل مریض، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل جائع. این دعا مخصوص ماه رمضان فقط نیست، ما میتونیم همیشه این دعا را داشته باشیم. این مال انسانهای با جود و کرامته، با جود و سخاوته، انسانهای مهربانه. تو همه لحظه ها به همه آدم ها فکر میکنن و این آدم ها ولو از دنیا هم برن، این دعاشون دعا که تموم شدنی نیست، دعا بی انتهایه. این دعا هر چقدر اثر تو عالم بذاره، برای حساب منم موجودی میاره. جود و سخاوت در واقع اضافه کردن به سرمایه و تجارت و سود خود من هست. اینو باور بکنیم، ما پیرو به واقعی امام جواد علیه السلام میشیم. برای همین امام رضا به جاود الائمه فرمودن، از اون دری رفت آمد کن که مستحقا و محتاجانش هستن. اسم تو رو بنابر امر خدا جواد گذاشتم. جواد یعنی معدن جود و سخاوت. قدیمیان شعر قشنگ میخوندن، ای گدایان به راه بنشینید، اینک از ره جواد میآید. خدا با آبروی جواد الائمه این بلا و گرفتاری دور بکنه و احیا و اموات ما رو انشالله با امام جواد محشور بکنه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل.
حس باران در نگاه ساده، شوق رفتن در مسیر جاده، مبدا مشهد مقصد من کاظمه، نقشه راهم گل سجاده. میروم از سگلاخ عاشقی تا نهایت پای دور افتاده، میرسم یک روز بر دروازه چشمهای مهربان و ساده. حضرت والا امام عالمه، یوسف زهرای شهر کاظمه، حضرت والا امام عالمه، یوسف زهرای شهر کاظمه، یوسف زهرای شهر کاظمه.
ساحل دریای جودت بیکران،
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد حسین کرمی آیات 53 تا 62 از سوره مبارکه فرقان را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا.
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد حسین صبح دل.
الله اکبر الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
دعای ماه رجب
بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منبوس ما أعطي، فزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والثوم، حر شيبتي على النوم.
بالا نرفت سوز دعایی که داشتم، کاری نکرد ذکر و دعایی که داشتم، حال هوای پاکیم از دست رفته است، یادش بخیر حال هوایی که داشتم. دیروز اشک چشم من هر لحظه می چکید، امروز نیست اشک و بکایی که داشتم، از بس که با هوا و هوس خو گرفتم، دیگر دراز نیست دست دعایی که داشتم. یادش بخیر زمزمه های خداییم، حالا کجاست سوز و نوایی که داشتم؟ دیگر جسور و روسیه و خیره سر شدم، بر لب نماند ذکر دعایی که داشتم. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. تا آت قبول، التماس دعا، خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، از این یکی آرزوی موفقیت میکنیم برای یکایکتان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنیم برنامه انعکاس را بشنوین.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهایتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. افزایش ناکارآمدی توافقنامه آمریکا و طالبان از نظر دولت افغانستان و ضرورت بازنگری این توافقنامه. و افزایش ناامنی ها در ولایت جنوبی افغانستان به ویژه قندهار و تاکید دولت افغانستان بر حل مشکلات این ولایت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر توقف هرچه سریعتر خشونت‌ها در این کشور و از سرگیری مذاکرات صلح تأکید کرد. عبدالله عبدالله در نشستی در کابل گفت انتظار مردم افغانستان و جامعه بین‌الملل این است که دور دوم مذاکرات صلح این کشور بین دولت افغانستان و گروه طالبان که متوقف شده باید فوراً آغاز شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود برقراری آتش بس خواست اصلی مردم این کشور است و ادامه خشونت ها با تعهد صلح تناقض دارد. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان که از 16 جدی در قطر آغاز شده بود مدتی است که متوقف شده. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفت که امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در تأمین صلح تأثیرگذار نبوده و جنگ متوقف نکرده. رحمت الله اندر در یک پیام ویدیویی گفت که در امضای توافقنامه قطر با حکومت افغانستان مشورت لازم نشده بود. و افزود در توافقنامه قطر اصطلاحاتی استفاده شده که تلفات انسانی را به اعداد اندازه گیری می کنه. کاهش خشونت و امثال آن اصطلاحاتی هستند که در آن معافیت و رضایت یک طرف جنگ دیده می شود، در حالی که حکومت نمی خواهد حتی یک قطره خون هم ریخته شود. و گفته اندر دولت افغانستان مسئولیت حفاظت از کشور دارد و به جنگ، صلح و سایر موضوعات هم از همین دیدگاه می نگرد. بر اساس توافقنامه قطر که در دهم حوت سال گذشته خورشیدی میان آمریکا و طالبان به امضا رسید، گروه طالبان تعهد کرده که رابطه خودش را با سایر گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده قطع کنه، خشونت‌ها را کاهش بده و گفتگوهای صلح با دولت افغانستان آغاز کنه. همچنین بر اساس این توافقنامه سربازان آمریکایی باید تا ماه می 2021 میلادی به صورت کامل از افغانستان خارج شوند. با این حال پایبند نبودن طالبان به توافقنامه قطر سبب شده تا دولت جدید آمریکا با رهبری جو بایدن این توافقنامه را بررسی کنه. بایدن با تازگی گفته که میتونه جدول خروج از افغانستان در ماه می کنار بگذاره. همچنین ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو و برخی از مقام‌های آمریکایی گفتند که خروج عجولانه از افغانستان منجر به درگیری‌های شدید و قوت گرفتن برخی از گروه‌های تروریستی در این کشور خواهد شد. آنها به خروج مبتنی بر شرایط از افغانستان تأکید کردند. از سوی دیگر گروه طالبان هشدار داده که در صورت خارج نشدن نیروهای آمریکایی در ماه می سال جاری میلادی جنگ در برابر آنها را اثر خواهد گرفت. خب میخواییم که در مورد موضوعاتی که خدمت شما ارائه شد گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان سیاسی. تماس ما برقرار هست با لیاقت علی امینی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل. جناب امینی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام علیکم، وقت بخیر.
خب آیه امینی، من بسیار سپاسگزارم از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. این روزها صحبت از بازنگری در توافقنامه آمریکا با طالبان مطرح هست. دولت جدید آمریکا هم از بازنگری در این توافقنامه گفته. آقای اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان هم گفته که این توافقنامه تأثیری بر توقف جنگ نداشته. با توجه به شرایط موجود چقدر ضرورت بازنگری در این توافقنامه احساس میشه؟
خب ببینید که متاسفانه توافقنامه‌ای که بین آمریکای زمان ترامپ و طالبا بر یک سال گذشته امضا شد، اما نتایجش در طول یک سال متاسفانه بسیار منفی و زیانبار بوده.
بله.
و اعتراضاتی که هم وجود داره است که طالب ها به توافقنامه‌ای که در متن از توافقنامه اینا تعهد کردن، امضا کردن، به او عمل نکرده.
بله.
و سه مسئله مهمی که برجسته میشه ایست که طالبا تعهدش ای بود که باید خشونت ها را کاهش بده، اما بعد از امضای پیمان نه تنها که کاهشی به میان نیامده بلکه افزایش چشمگیر به میان آمده و تا هنوز هم طالبا از ابزار خشونت و از انفجار و انتحار و گسترش جنگ برای امتیازگیری برای خودشان استفاده کرده و میکنه.
بله.
مسئله دومی که باز هم از مسائل مهم قابل بحث است که طالبا تعهد کرده بود که ارتباط خود را با دیگی شبکه‌های تروریستی مثل القاعده و داعش و امثال ازنا قطع میکنه.
بله.
اما در طول یک سال نشان داده شد و شواهدی هم وجود دارد که طالبا نه تنها روابط خود را قطع کرده بلکه روابط خود را گسترش داده.
بله.
و فعلا هم از نیروهای داعش، از نیروهای شبکه القاعده، اینا همراه طالبا رابطه نزدیک داره.
بله.
و چی بسا در جنگ ها اونا شریکی با طالبا هستند و طالبا با اونا همکاری نزدیک داره. مسئله سومی که خود در اینجا مطرح بود است که طالبا باید به میز مذاکره حاضر شود و شرایط مذاکرات بین الافغانی را قبول بکنه که تا هنوزم طالبای کار را نکرده.
بله.
و گذشته از او امتیازی که حکومت افغانستان برای پیشبرد مذاکرات قائل شد و این بود که نزدیک به 6000 طالب زندانی را آزاد کرد و یک شرایط هم این مسئله بود که این طالبا باید دوباره به جبهه جنگ بر نگرده و حالا شواهد نشان میده که 90-95% از زندانیان رها شده ای طالبا در جنگ با طالبا علیه حکومت و مردم افغانستان اینا شرکت کردن.
بله.
و بازار جنگ را اینا بسیار داغ و داغتر کردن.
بله.
لذا ضرور هست که در قسمت این توافقنامه یک بازنگری صورت بگیره. البته فعلا ایالات متحده آمریکا و دولت جدید گفتن که تا ظرف 2 ماه ما این توافقنامه و متنش را ارزیابی میکنیم، ببینیم که آیا به نفع هست که توافقنامه باز هم مورد اجرا قرار بگیره و یا ای که ممکن است که منجر به بازنگری شود. و تا هنوز هم کشورهایی که شریک استراتژیک به افغانستان هست اینا هم عملا نشان دادن که طالبا ناقض از توافقنامه بوده.
بله.
و جامعه اروپا و اخیراً وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و همچنین برخی مقامات دیگه آمریکایی‌ها روی از این موضوع تاکید داره که باید نظام سیاسی در افغانستان مورد حمایت قرار بگیره.
بله.
و نیروهای دفاعی افغانستان باید ازش حمایت شوه و دستاوردهای 2 دهه افغانستان باید در مذاکرات آینده حفظ شود و نشستی که سران ناتو در ظرف 2-3 روز پیش هم داشتن اینا هم گرچند فیصله نهایی نکردن که نیروهای خارجی تا چی وقت از افغانستان خارج شود یا بمانه.
بله.
اما از مجموع گفته‌های از اینا مشخص است که اینا مطابق شرایط میخواین که نیروهای خود از افغانستان خارج بکنه و شرایطی که هم در افغانستان وجود داره ایست که تا هنوز هم این شرایط مساعد نشده که نیروهای خارجی افغانستان را ترک بکنن.
بله. جناب امینی، چقدر امکان بازنگری در توافقنامه طالبان و امریکا از سوی دولت امریکا وجود داره و تا چه میزان امکان تغییر در این توافقنامه میتونه وجود داشته باشه؟
خب تا هنوز هم زود است و مقامات آمریکایی هم اظهار کردن که ممکنه ارزیابی و بررسی متن تا 2 ماه دیگر طول بکشه و اینا یک مطالعات دقیق عمیق و همه جانبه روی از این متن دارن تا در نتیجه مشخص شوه که آیا این توافقنامه میتونه کاربرد مؤثر داشته باشد یا نه.
بله.
در صورتی که از نظر از اینا یک کاربرد مؤثر داشته باشه خب ممکن است بگویه که این معیار قرار بگیره.
بله.
ولی تا هنوز هم همونطور که عرض کردیم نشان داده شده که کاربرد نداشته.
بله.
خب در صورتی که کاربرد نداشته باشه خب احتمال تغییر اگر در کلیاتش نباشه در بعضی مواردش حتما قابل پیش بینی نیست که یک سلسله تغییرات به وجود خواهد آمد.
بله. آینده رو چطور پیش بینی میکنین آقای امینی؟ با اگر تغییراتی در توافقنامه ایجاد شود و نیروهای خارجی هم در زمان تعیین شده یعنی تا ماه می از افغانستان خارج نشوند، با توجه به این مسئله که طالبان هم هشدار دادن که اگر نیروهای خارجی در زمان تعیین شده خارج نشوند اونا جنگ از سر میگیرن.
خب طالبان تا هنوز هم هیچ وقت جنگ خود را متوقف نساخته.
بله.
فقط بعد از توافقنامه در این مدت یک سال حملات خود را علیه خارجی ها متوقف ساخته که ممکن است که اگر این نیروها خارج نشوه بعد از این حملات خود را هم بالای نیروهای خارجی هم ادامه بده.
بله.
ولی در رابطه با نیروهای داخلی افغانستان به مراتب بیشتر ساخته و روز به روز جنگ را هم گسترش داده، حملات انتحاری و انفجاری و ترورهای هدفمند را هم حتی در داخل شهرها و در داخل پایتخت افغانستان گسترش داده. خب به این معنا نبوده که اینا از توانایی که داشته تانوز در جنگ استفاده نکرده، بلکه آنچه که در توان داشته تا هنوز هم در جنگ استفاده کرده و بعد از این اگر نیروهای خارجی که به احتمال زیاد که در مایمی خارج نخواهد شد، اینا ممکنه حملات خود را بالای خارجی هم دوام بده.
بله.
اما فعلا اون خارجی که در سابق در جبهات جنگ بود روی با طالب بود بعد از این نیست. نیروهای خارجی بحث مشاورین و بحث آموزش دهندگان بخش نظامی در این بخش ها بیشتر کار میکنه.
بله.
و این چیزی است که در لیست طالبا نیست و بسیار کم است.
بله.
بنابراین طالبا تا هنوز هم در قسمت جنگ اینا از تمام توانای خود استفاده کرده و هیچ گاهی دریغ نکرده و حتی تعهدی که برای کاهش خشونت ها و جنگ داده او را هیچ وقت عملی نکرده.
بله.
بنابراین خارجی ها هم منافع خود را جستجو میکنه و مطابقه که آنچه را که به نفع خارجی ها باشه و به نفع ایالات متحده آمریکا باشه.
بله.
در رابطه با موضع خود اینا پافشاری میکنه و بسیار بعید به نظر میرسه که اینا در طول چندین سالی که در افغانستان سرمایه گذاری کرده، کشته داده و میلیاردها دلار مصرف کرده، به این زودی ها و بدون کدام دستاورد افغانستان را ترک میکنه.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای امینی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
گفتگوی بود با جناب آقای لیاقت علی امینی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، در ارتباط با توافقنامه صلح طالبان و امریکا. بحث بازنگری این توافقنامه که این روزها بسیار صحبتش مطرح است. همزمان با ادامه نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع امنیتی در قندهار، حمدالله محب مشاور امنیتی ملی رئیس جمهوری افغانستان از تلاش ها برای ایجاد هماهنگی میان مقام های محلی این ولایت خبر داد. آقای محب گفته که پیشرفت در جنگ قندهار برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان آهسته است. او در این باره گفت در سکتور امنیتی تغییرات لازم ایجاد شده، هم در قول اردی 205، هم در امنیت ملی و هم والی جدید به قندهار فرستاده شده که همهشان زحمت میکشند. اما نمایندگان مجلس در قندهار میگن که اگر حکومت مرکزی ادامه اختلاف ها میان والی قندهار، فرمانده پلیس و فرمانده قل اردوی ای ولایت رو مدیریت نکنه، شهر قندهار در آینده نزدیک با خطر سقوط روبرو خواهد شد. گل احمد کمین نماینده مردم قندهار در مجلس بیان داشت که حکومت مرکزی باید به قندهار توجه کنه، اگر وضعیت همین گونه پیش بره قندهار سقوط خواهد کرد. باشندگان قندهار به این باور هستند که ناهماهنگی میان مقام‌های محلی قندهار سبب شده که بر هماهنگی میان نیروهای دولتی هم در این ولایت اثر بگذارد. نوید احمد سیدی مسئول جوانان قندهار اظهار داشت امنیت ملی، پلیس و اردو هماهنگی لازم ندارند. ولسوالی‌های ارغنداب، ژیری، دند و پنجوایی که امترین بخش‌های قندهار بودند بیشتر شاهد درگیری‌ها در این اواخر بودند. بر اساس آمارها جنگ در قندهار سبب بیجا شدن بیش از 7000 خانواده از خانه هایشان شده. خب در ارتباط با وضعیت امنیتی قندهار همکارم حسین‌زاده پیشتر گفتگو کرده با فریبا احمدی کاکر نماینده ولایت قندهار در پارلمان افغانستان و در ابتدا از وی در مورد اوضاع امنیتی قندهار، ناهماهنگی‌های موجود و نقش مسائل و منافع شخصی مسئولان محلی در افزایش ناامنی‌ها پرسیدم.
خب در مجموع موضوعات شخصی و موضوعات قومی میشه که باعث نگرانی بشه، به خاطر که وقت مقامات ما به موضوعات شخصی یا قومی سر دچار بشن، باز باعث هر نوع نگرانی میشه، امکان هر نوع نگرانی داره. بنابراین افغانستان به خصوص قندهار جایی است که همیشه موضوعات قومی بوده، همیشه موضوعات زبانی بوده، دیگه بنان این باعث نگرانی شده و بعضی موضوعات که میخوایم مروش تاکید کنم به خاطر است که مسلکی نیست، هر کس هر مقام به سمت خود باید مسلکی باشه، که متاسفانه به افغانستان فعلا نمی موضوع هم بسیار جدی است که کسای مثلا به چوکی های گمشته میشه که اونا مسلکی نیستن، بنان او هم میشه که باعث نگرانی و باعث خرابی امنیت منطقه شوه. خب اینمی چیزایی است که واقعا مردم نگران ساخته.
از لحاظ امنیتی تا چه میزان میشه نگران کننده باشه که احتمال وجود داشته باشه که قندهار بخواه به دست طالبان سقوط کنه؟
فعلا خودم در قندهار هستم، به خاطر ماکلین خود، به خاطر مشکلات مردم آمدم. دیگه فعلا خودم حالت احساس نمی کنم که خدای نخواسته قندهار با سکوت مواجه باشه، مثل دیشب که ما دیدم که در تلویزیون آقای کمین گفت یا اطل صاحب از ولایت هلمند است گفت و ما عمود دقه و عمود ثانیه با قماندان امنیه هلمند بتماس شدم که اونام یه سرات رد کردن و گفتن که یعنی ما بسیار به چیز پشت سر کردیم طالبارا، این موضوع حقیقت نداره. ولی خب بعضم میگم که گرمی مقامات ما باید مسلکی باشه، که به مسلک خود اگر کماندانی امنیه باشه از باید نظامی میبود که از روز اول نبود، نو به نظامی پرداخته، یا مثلا بعض دیگه دوستا باید چی باشن به مسلک خود بسیار چی باشن، یعنی واقعا باید ماهر باشن.
شما به اختلافات قومی در قندهار اشاره کردین، بیشتر چه نوع اختلافاتی از نگاه قومی در قندهار وجود داره؟ با توجه به اینکه خب قندهار معمولا یک ولایت یک دست از یک قوم خاص است.
بله، خب قندهار از چندین قوما اینجا مردمش زندگی میکنه که درست است پشتون هستن، ولی در بین پشتون ها اقوام هست، مثلا هچکزهی برگزهی و بزهی و نوزهی و بسیار تر قوم ها که بداها قوم میباشه. نمی فهمم ما دقیقی مرشن، نمی فهم که چندین قوم هست از دهها گذشته. خب اینمی چیزایی هست که بسیاری از چوکیه در قندهار و اساس قومی سپرده میشه، نه به اساس مسلک، به اساس مهارت، به اساس ضوابط، فقط به اساس قوم. ای از کدام قوم است در این چوکی باید باشه، ای چوکی از کدام قوم است، چوکی به قوم داده میشه، نه که به اساس مشکل مردم قندهار.
گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با فریبا احمدی کاکر، نماینده ولایت قندهار در پارلمان افغانستان، در ارتباط با وضعیت امنیتی قندهار که این روزها وضعیت خوبی نداره به لحاظ امنیتی ولایت قندهار. تماس ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار و میخوایم که در مورد اوضاع امنیتی قندهار بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که مشکلات امنیتی در قندهار که از او صحبت میشه چقدر جدی است؟ خب البته در گذشته هم این مسائل و ناهماهنگی ها میان مسئولان محلی در قندهار وجود داشته.
بله، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان محترم. مشکلاتی که در قندهار است و چیزی که شما اشاره کردی، این مشکلات تازه نیست و سابقه نسبتا طولانی دارد و قندهار همیشه در معادلات سیاسی افغانستان ولایت در جنوب افغانستان است که تاثیر مستقیم بالای سیاست و مسائل نظامی و اقتصادی به سطح افغانستان دارد و تعیین و تبدیل مقامات ارشد، خصوصا والیا و فرماندهان پلیس در این ولایت، همیشه مورد توجه است و همواره این تقرری ها باعث برخی واکنش ها و کشمکش ها شده است. و برخی نهادها برای مدت طولانی در کنترل برخی سیاستمداران هستند. این ولایت زادگاه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است و نزدیکان او هم در سیاست و قدرت و اقتصاد و امنیت قندهار سهم فعال دارند. اما با تغییر دوره رئیس جمهوری آقای کرزی برخی تغییرات اینجا قرار بود که صورت بگیرد، برخی صورت گرفت و برخی مشکلات هنوز هم هست. ولی بحث اخیری که از سوی برخی از نمایندگان مردم قندهار در ولسی جرگه افغانستان و از سوی رسانه ها و بعد دنبالش واکنش مقامات ارشد دولتی در کابل، این بحث تازه است. ولی در این اواخر بعد از آن که والی پیشین قندهار آقای حیات الله حیات اعلام کرد که حدود 200 پوسته پلیس در قندهار سقوط کرده است و بعد دنبالش حرفای در اون مصاحبه داشتن که ظاهرا علت برکناری والی قبلی قندهار همین بحث ها بودند و دنبالش هم اعتراضات روی نیروهای امنیتی و سوی والی پیشین بود، خصوصا بالای قماندانی و پلیس بودند که والی پیشین قندهار هم وظیفه خود را از دست داد و بعدا والی جدید به قندهار آمد. بحث ها در مورد تغییر و تبدیل قماندان امنیتی قندهار هم بود که برادر جنرال رازق خان است فعلا، یعنی تادین خان هنوز هم او وظیفه‌اش به جای خود هستند. ولی در مورد این که این بحثای تازه که صورت گرفته است هنوز هم روی این مسائل بحثا هستند و در موارد گفته می شود و در این بحث اخیر هم مطرح شد که دم هماهنگی میان نیروهای امنیتی و مقامات در قندهار باعث مشکلات امنیتی در این ولایت شده است.
بله آقای زاهد، فشار گروه های مسلح مخالف دولت به ویژه طالبان بر ولسوالی های مختلف قندهار و واکنش نیروهای دولتی چطور بوده؟
اما طالبان هم در این اواخر حملات بسیار جدی بالای قندهار آغاز کردند. ولسوالی ارغنداب که یک ولسوالی استراتژیک و متصل به شهر قندهار هستند، تعداد از مناطق به دست طالبان سقوط کرد و این جنگ ها به حد شدید شد که حتی بی پیشینه خوانده شده بود و تعداد زیاد از باشندگان ارغنداب خانه های خود را ترک کردند، به شهر قندهار آمدند و شدت نبرد به جای رسید که جنرال ضیا رئیس ستاد یا لوید رسیز قوای افغان به این جنگ برغنداب آمد و شرکت کرد، جنگ را رهبری و مدیریت کرد. ولی بالاخره بعد از چند روز قوای امنیتی افغان در قندهار و کابل اعلام کرد که طالبان را از ولسوالی ارغنداب عقب زدند. جنگ های سخت در ولسوالی های همسرحد برغنداب یا همسرحد با شهر قندهار در پنجوایی و جیری هم صورت گرفت و چند روز پیش وزارت دفاع و مقامات امنیتی افغان اعلام کردند که در جنگ های اخیر این ولسوالی های متذکره نزدیک به 1000 نفر از طالبان مسلح کشته و تعداد زیاد آنان زخمی و اسیر شدند. در اخیر دولت افغانستان در کابل و قندهار اعلام کرد که این حملات پلان های طالبان را ناکام کردند و حملات سخت آنان را دفع کردند و مناطقی که از کنترل دولت افغانستان در ارغنداب و مناطق دیگر بیرون رفته بود از کنترلشان از دست داده بود، قوای افغان دوباره این مناطق را تصرف کرده. بر شکل مختصر این که فعلا نبردهایی که در قندهار بود از شدت آن کاسته شده است و قوای افغان میگویند که در مناطق مختلف این ولایت خصوصا در ولسوالی های در نزدیک شهر قندهار طالبان را عقب زدند و نظم و امنیت فعلی داخل شهر قندهار هم نسبت به گذشته بهتر به نظر میرسد.
بله خب برگردیم آقای زاهد به مسئله تصمیم دولت برای بررسی و حل مشکل قندهار و ناهماهنگی که باعث افزایش ناامنی ها شده، دولت تا به حال در این زمینه چه اقداماتی انجام داده؟
بله دولت کارش این بوده که بحثایی که مطرح شد طوری که قبلا گفتم که مسئله ترک یا سقوط 200 یا الی 300 پوسته در قندهار بود. بله. بس که مطرح شد باعث این شد که دولت مرکزی در کابل اقدام کند و آقای حیات الله حیات والی قندهار را برکنار کند، به جای فرد دوم آمد. همچنین رئیس عمومی امنیت ملی قندهار هم فرد نو تعیین شد، کسی نو آمده به اینجا. ولی بس زیادی که هست در قندهار و نفوذ زیادی که است پلیس قندهار دارد که حتی بحث ها در مورد تغییرات در رهبری پلیس قندهار هم بود که هنوز صورت نگرفته
بله.
و وقتی که جنرال رازیخان هم فرمانده پلیس قندهار بود بحثا در مورد تغییر او هم مطرح شده بود، اما بسیار او به صراحت و جدیت و قاطعیت خاص به کابل اخطار و هشدار داد که کابل نمیتواند که او را برکنار کند. یعنی
بله.
بحث زیاد روی فرماندهی پلیس هستند که هنوز پابرجا هستند، ولی دولت مرکزی در کابل در دیگر ارگان ها اقدامات جدی کردند و حکومت مرکزی در کابل دست باز و صلاحیت خاص دارند که هیچ کس نتوانست جلوی آن را بگیرد و این تغییرات هم در قندهار صورت گرفت.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا
خدا نگهدار شما. این هم گفتگو بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با اوضاع امنیتی قندهار. اما یک خبر امنیتی دیگر هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت اعضای یک هسته مشترک شبکه حقانی و گروه داعش خبر داد. طبق اعلام ریاست عمومی امنیت ملی، این شبکه وظیفه داشت که در مراسم سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان با فرودگاه بگرام و فرودگاه کابل خمپاره پرتاب کنند. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه از بازداشت شدگان به نام های جاوید، احمد مرید، روح الله، عبدالحفیظ و عبدالجبار نام بردم. ریاست عمومی امنیت ملی گفته که بازداشت شدگان وظیفه نگهداری، انتقال، فعالسازی و راکت باران بر نواحی مختلف شهر کابل را داشتند. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان گفت که قرار است در آینده نزدیک برای 6 وزارتی که از سوی سرپرستان اداره میشن نامزد وزیران تازه معرفی شوند. نامزد وزیران این 6 وزارت که برای گرفتن رأی تأیید به مجلس نمایندگان معرفی شده بودند در حدود 1.5 ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان رأی عدم اعتماد گرفتند. آقای فضلی در بخشی از سخنان خودش به عمل کرده مناسب دولت افغانستان در بسیاری از عرصه‌ها اشاره کرد و یادآور شد که همین عمل کرد سبب شد که جامعه جهانی در کنفرانس ژنو تعهد کمک بیش از 13 میلیارد دلاری برای به افغانستان برای 4 سال آینده داشته باشد. دعوت میکنم که بخش هایی از صحبت های فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان را بشنوید.
تحقق تعهدات کنفرانس ژنو که 4 ماه پیش در کابل و ژنو صورت گرفت. درست است که از طریق شما مردم افغانستان آگاهی حاصل کردند که در 4 سال جامعه بین المللی در حدود 13 میلیارد افغانی به افغانستان کمک خواهد کرد که یک قسمت از این کمک‌ها از طریق بودجه ملی افغانستان صورت خواهد گرفت و یک قسمت بزرگ شما ممکن از خارج بودجه دیگه مصرف شد. اما تمام این کمک‌ها منوط به باز شرایط است. شرایط نیک از طرف دوستای خارج بر ما ذکر شده، شرایطی است که از طرف خود حکومت افغانستان به اساس فرمایشات قانون اساسی تمو سند گنجانیده شده. به خاطر از اینکه در ختم هر سال مالی بتانیم گزارش مثبت خدمت مردم افغانستان و جامعه جهانی ارائه کنیم، یک مکانیزم بسیار مشخص به خاطر تعقیب تعهدات کنفرانس ژنو ترتیب کردیم. ورکشاپ عملی از او 4 روز قبل آغاز شد و در نتیجه از او کنفرانس یک سند نهایی تدوین میشه. او سند به رسانه و جامعه مدنی و نماینده مردم چی کمک میکنه؟ او سند نشان میده که کدام برنامه های ملی یا پروژه ملی یا کدام پروسای حکومتداری در کدام جدول زمانی توسط کدام اداره و کدام مسئول صورت میگیره که تفصیل همی تقسیم اوقات و جدول در حضور رسانه قرار میگیره بسیار زود. باز میشه که شما بخیر اگه در یک پروژه یا یک برنامه ملی تعلل صورت میگیره مشکل ایجاد میشه یا خدا نخواسته فساد مانع عملی کردن از پروژه میشه، باز میتونین که با مون مسئول مراجعه بکنین و او را زیر سوالاتون بگیره.
اظهارات آقای فضلی رو میشنیدین، رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان. بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان روز گذشته با فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای فضلی ضمن تشکر از اتخاذ مواضع اصولی دولت ایران در باب صلح افغانستان بر توسعه روابط مشترک میان دو کشور تأکید کرد. سفیر ایران در افغانستان هم در این دیدار بر حمایت ایران از قانون اساسی، نظام جمهوری و روند صلح افغانستان تأکید کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی به ویژه در بخش زیرساخت و کشاورزی آمادگی دارد. و از فرصت کوتاهی باقی‌مانده استفاده بکنم، یک خبر دیگر هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران پس از جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی ایران با تاکید بر ای که حوادثی مثل آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات نباید توقفی در روابط تجاری ایران و افغانستان ایجاد کنه گفت اگرچه هنوز راه آهن خاف هرات به شهر هرات نرسیده، اما اگه بتونیم با تأسیس یک بارانداز و گمرک در شهر در ولسوالی روزنک این راه آهن را فعالتر و عملیاتی تر کنیم میتونه بخشی از مبادلات تجاری به جای مرز اسلام قلعه دوغارون از طریق این راه آهن صورت بگیره. وی با تاکید بر ضرورت مجهزتر شدن گمرکات مرزی ایران و افغانستان افزود حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه درسی به دو کشور داد تا در گمرکات مرزی تجهیزات لازم از جمله دستگاه‌های اطفای حریق و حتی مخازن آب کافی برای جلوگیری از آتش سوزی احتمالی پیش بینی شود. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان سالانه حدود 3 میلیارد دلار است گفت بعد از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه افغانستان که منجر به آتش گرفتن تعداد زیادی از کامیون‌ها و تانکرها شد، قیمت بسیاری از کالاها هم در افغانستان افزایش پیدا کرد. ان شاءالله در روزهای آینده سعی می‌کنیم که مفصل در ارتباط با این مسائل با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
لحظات خوبی است در کنار شما عزیزان به سر بردن. انشالله که تمام لحظاتتان سرشار از عشق و محبت و معنویت باشه. ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با تقدیم برنامه، تکرار برنامه آیا میدانید، اجازه بدید که من هم از خدمتتان مرخص شوم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمتتان هستیم. آیا می‌دانید بند قرقه کجا واقع شده است؟ در 5 کیلومتری شمال غربی کابل تفریحگاهی به نام بند قرقه وجود دارد. این دریاچه زیبا همه روزه و بخصوص در ایام تعطیل مردم را به سوی خود میکشاند. علاوه بر اهالی کابل، مردم سایر شهرها نیز برای تفریح کردن به این مکان میآیند. بند قرقه در زمان حکومت محمد ظاهر شاه بر روی رودخانه پغمان ساخته شده است. این بند با 30 متر ارتفاع و 450 متر طول مهمترین مکان تفریحی و سیاحتی کابل است. همچنین این مکان دارای امکانات رفاهی و تفریحی همچون رستوران‌های متعدد، قایق‌های شناور و چرخ و فلک است. این دریاچه در دره سرسبز میان سلسله کوههای کم